بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از اینکه توفیق پیدا کردیم در این ایام نورانی ماه ذی القعده در خدمت شما و همه با هم در محضر شریف کریمه اهل بیت استفاده کنیم از این جلسات توانمندسازی که انشاءالله با اهداف علمی، بصیرتی و معنوی و تربیتی شکل گرفته، خدا را شاکر هستم. من اجمالا میخوام بدانید که مسئله فعالیت دوباره طرح صالحین و تقویت شبکه صالحین در کشور با تأکیدات مهمی که از سوی مقام معظم رهبری خطاب به نماینده رهبری در سپاه برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج صادقی و فرمانده محترم سپاه و فرمانده و رئیس سازمان بسیج صورت گرفت، الحمدلله جلسات فعالی رو در شورای محتوایی صالحین برگزار میشه و اجلاسیه مهم اساتید صالحین سال گذشته در مشهد برگزار شد و فضای مطالبه جدیدی که هم حضرت آقا دارن و هم در بحث شورای محتوایی صالحین بحث شده بود به عنوان مسببه اجلاسیه مشهد مطرح شد. بحث این بود که دغدغه مهم حضرت آقا تربیت 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار و در تعابیر مختلفی حضرت آقا بارها و بارها چه در جلسات خصوصی با عزیزان سپاه و بسیج و نمایندگی محترمشون در سپاه و چه در بحث‌های عمومی در جلسات نخبگان انقلاب، دوستان بسیج دانشجویی، بسیج طلاب و برنامه‌های مختلف، تأکید آقا این بوده که شما 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پای کار را برای من آماده کنید، هیچ دغدغه دیگری نداشته باشید، انقلاب با اقتدار در حال حرکت و میتونه همه اهداف الهیش رو از این طریق تأمین کنه. 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار. لذا در اجلاسیه اساتید صالحین در مشهد که فرماندهان سپاه هم از استانها حاضر بودن و مسئولین تعلیم و تربیت و حوزه نمایندگی هم حاضر بودن، مسببه اجلاسیه بر اساس فرمایشات آقا این بود که شعار سال ما این قرار بگیره: تربیت 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار. خب الحمدلله در همین فضا بودیم که بیانیه گام دوم انقلاب با اون دقائق و ظرائف ارزشمندی که در این بیانیه وجود داره از سوی حضرت آقا خطاب به ملت ایران و خطاب به جوانان گام دومی انقلاب صادر شد. لذا شورای محتوایی صالحین مصوبش رو این طوری تکمیل کرد که اون شعار اصلی سال، یعنی تربیت 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار، با عنایت به بیانیه گام دوم شکل بگیره. و برای تقویت این در واقع حرکت و تحقق این مطالبه، یعنی مطالبه آقا این است که ما 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی را آماده کنیم، از چارچوب‌های ارزشمند بیانیه گام دوم استفاده کنیم و این بار بسیار مهم و سنگین رو متوجه بسیج قرار دادن که انشاءالله با حضور شما عزیزان و سروران ما بتوانیم این بار رو به انشاءالله سرمنزل مقصود برسانیم و کار رو انجام بدیم. به همین دلیل الان ملاحظه میکنید این دوره‌های توانمندسازی را ما برنامه ریزی کردیم در شورای محتوایی و با دقت و حساسیت عناوینی که برای این جلسات توانمندسازی انتخاب شد که همکاران عزیز من در شورای محتوایی حضرات آیات آیت الله سعیدی آیت الله کعبی هم انشاءالله خدمتون میرسن و قاعدتا جناب آقای طوسی‌کانی نماینده آقا در بسیج هم میان و بخش هایی رو که تنظیم شده و در نظر گرفته شده انشاءالله با شما در میون میذارن. جلسات هم الحمدلله جلسات فاخری است، یعنی عزیزان خلاصه استادیاران و سرمربیان صالحین هستند. بحث این نیست که ما بعضی مطالب رو خیلی تفصیلی بیایم و به شکل سخنرانی و درس معمولی ارائه کنیم، چارچوب‌های کلان را بر اساس فرمایشات حضرت آقا و بر اساس بیانیه گام دوم میخواییم به شما در میون بذاریم که مبنای این کار انشاءالله در این سال جاری ما بشه و ما بتونیم انشاءالله برسیم. بحث ماهیت انقلاب اسلامی و ریشه های انقلاب اسلامی و انشاءالله بحث دوم ما که قبل از ظهر برگزار خواهد شد، یعنی مرور روند 40 ساله گام اول و بحث آسیب ها و تهدید هایی که ما داشتیم، در واقع سه عنوان مهمی هستند در این بحث که اگر عزیزان من و اساتید محترم حاضر در این جلسه مروری بر فرمایشات مختلف آقا داشته باشند، در بیانیه گام دوم به عنوان بخش اول بیانیه خیلی مورد تأکید آقاست. من چارچوبی رو که خود آقا اشاره کردن مختصر آدرس میدم، قصد ندارم بخوانم، قطعا بیانیه گام دوم در اختیار شما هست. ما اولین توقعمون از عزیزانمون اینه که این بیانیه سند کار ماست. توقعات مقام معظم رهبریست از ما، از افسران جنگ نرم. این بیانیه باید در اختیار عزیزان ما باشه و تو جلسات مختلف، صحبت‌های مختلف، مبنای صحبت‌های ما در واقع تبیین و حرکت در راستای چارچوبی است که این بیانیه در اختیار ما قرار میده. من یه چند تا نکته را از این بیانیه عرض می‌کنم که ناظر به عنوان بحث ماست و چند تا نکته هم از عبارات آقا در جای دیگری. من این نکته رو باز مقدمتاً عرض کنم، انشاءالله در تفصیل عرائض من خواهد اومد. به نظر ما یکی از مهمترین مسائل امروز انقلاب اسلامی این است که ما بدانیم یک مجتهد مطلق محقق دانشمندی امروز سکان کار انقلاب رو به دست گرفته که ما باید منویات او رو خوب بفهمیم و امام امروز انقلاب ما مثل امام راحل ما یه شخصیت کم نظیره بین خود و خدا. من اینی که حالا تو توضیحاتم با عبارات میاد میبینید و از این جهت یه مظلومیتی متوجه آغاز. ببینید عرض میکنم، حالا تو روند کار یه کار بزرگی رو شاگردان امام برای امام انجام دادن، مثل مرحوم آیت الله شهید مطهری، مثل شهید بهشتی و خود آقا برای امام. این کار امروز برای آقا انجام نمیشه، کم انجام میشه. ما منظومه اندیشه رهبری را و مبانی این منظومه را باید خوب یاد بگیریم، عالمانه با پژوهش و تحقیق. ملاحظه خواهید کرد خیلی عجیبه بعضی از ابعاد فکری حضرت آقا، و خدا خودش میدونه من اصلا از روی تعبد اینو نمیگم، حالا تحلیل میکنم، ملاحظه خواهید کرد. لذا ما حرف مهممون الان اینه، و من چند بار این اتفاق برام افتاده، شاید تا بعد از ظهر که ما با عبارات آقا کار میکنیم بیشتر ملموس شما بشه، خدا میدانه حتی در جلسات خبرگان بعضی وقتا من عبارات آقا رو که میخونم بعضی ها میگن اینا عبارات آقاست، یعنی آسون میگذرن از کنار عبارات آقا. من خواهش میکنم این نکته رو جدی بگیرید، دقیق شدن در فرمایشات ایشون و منظومه فکری ایشان را به دست آوردن و سیر فکری حضرت آقا را تحقیق کردن، اولین اثرش رشد خود ماست. یعنی من باور کنم یه شهید مطهری دارم بعد از 40 سال مدیریت انقلاب، آقا 10 سال مدیریت انقلاب رو در عالی ترین سطوح مثل ریاست جمهوری و بحث جنگ و نماز جمعه تهران داشتن، 30 سال رهبری انقلاب با یه منظومه فکری بسیار قوی و غنی. 10 روز آقا اینجا قوم بودن، خدا شاهده خواهران من هر کس خدمت آقا رسید احساس کرد که نیاز داره به علم آقا، هر کس به همین کلیتی که میگن. با سطوحی از علما آقا جلسه داشته. لذا ما بی نیاز نیستیم فرمایشات آقا را هم خوب گوش کنیم، هم چند بار بخوانیم، و هم ریشه ها و مبانیش را در به منظومه ای وجود داره. حالا ببینید، من این تأکید من دست و انشاءالله تو ارتباط با فرمایشات آقا این مطلب رو جدی بگیرید، خیلی قابل استفاده است و قابل تحقیقه. و عرض میکنم یه مشکلی است که الان بچه های اصلی انقلاب باید تو این جهت رشد قابل توجهی پیدا بکنه. حالا آقا در بیانیه گام دوم ببینید تعبیری دارن که این بیانیه ورود به مرحله دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. انقلاب اسلامی مرحله اولش رو تو گام اول پشت سر گذاشته، مرحله اول خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. بعد خود آقا تو این بیانیه یه تحلیل جامعی دارن از گام اول و شرایط شکلگیری انقلاب اسلامی و ماهیت این انقلاب در اون فضایی که انقلاب اسلامی شکل گرفت. من الان آدرس چند تا از تیکای عبارت ایشون رو میدم خدمت دوستان، بعد اون تحلیل رو شروع میکنم. ببینید، اولین عنوانی که اشاره میکنم پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید عالم. یه تحلیل درستی ما باید از عصر شکلگیری انقلاب اسلامی داشته باشیم. انقلاب اسلامی در چه عصری شکل گرفت و الزامات فکری اون عصر چه بوده و چگونه اون الزامات فکری تا امروز آثارش باقیه. من اینو بعدا تو آسیبان نشونتون میدم با عبارات آقا. تعبیر خیلی قشنگی دارن آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود، کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد. بعد توضیح میدن که حالا ملاحظه میکنید، طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راست مدرنیته خیلی تعابیر دقیقی هست. یه فضایی رو آقا ترسیم میکنن، ترسیم بسیار عالی است. اخیراً هم حتی در دیدار دانشجویان تأکید کردن دوباره بحث‌های شرقی داره شروع میشه. از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گونگون برای خفه کردن آن، هر چه کردن به اجل مفتوم خود نزدیکتر شدن. سوال اینه فضای شکلگیری انقلاب اسلامی چه بود و چگونه این انقلاب در اون فضا شکل گرفت و به اینجا رسید. بعد یه تعبیر دیگری دارن که انقلاب اسلامی تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار به عنوان پدیده برجسته جهان معاصر است. انقلاب اسلامی در واقع تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار به عنوان پدیده برجسته جهان معاصر، تعبیرشون اینه. پس آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد. بخوام اینو ثابت کنیم، ما وقتی میگیم با انقلابی کار داریم یه ماهیت خاصی داره، حرفمون اینه یه جهان دو قطبی، جهان معاصری که فضای شکلگیری انقلاب اسلامی بود، با این حرکت تبدیل به یه جهان سه قطبی و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. حرف آقا اینه. بعد حرف مهمشون که وقتی فضا رو ترسیم میکنن که جهان معاصر اون موقع چه بود و بعد انقلاب اسلامی کار رو به کجا رسون، تعبیر زیبا و دقیقی دارن که این انقلاب دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی است. نظام انقلابی در تعبیر آقا کدیس برای تبیین فرمایشات دیگر ایشون. من اون دو سه تا آدرس رو هم میدم، بعد اون تحلیل رو شروع میکنم، شما ببینید ریشه فرمایش آقا چه فرمایش حکیمانه و دقیقی است. حضرت آقا در یه تحلیل جامعی پیرامون انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان 12 رمضان 97، من باز آدرس میدم که حتما انشاءالله در بیارید این مطلب رو، یا آسیبی را مطرح میکنم، ما این آسیب رو بعد از ظهر ریشه هاشو در میاریم، ولی اون مدعاشون رو الان میخوام عرض کنم. تعبیرشون اینه در مجموعه انقلاب از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و آن این بود که انقلاب وقتی تشکیل نظام تا وقت تشکیل نظام است. وقتی نظام تشکیل شد و نهادها و مقررات و دیوان سالاری و مانند اینها مستقر شد، دیگر انقلاب برود دنبال کارش، دیگر کاری با انقلاب نداریم. انقلاب را هم معنا می کنند به تنش و دعوا و سر و صدا و کارهای غیر قانونی از این حرفا. یک چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یک چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط است. انقلاب مراحلی دارد و توضیح میدن که حالا شنیدید، من بعداً شاید تفصیلشو بخونیم. میگن انقلاب از یک حرکت انقلابی آغاز میشه، به یک نظام انقلابی میرسه. اینجا هم میگن در گام اول نظریه نظام انقلابی تثبیت شد، نظام انقلابی. بعد میفرمان باید منجر به دولت انقلابی بشه، بعد جامعه انقلابی شکل بگیره، بعد تمدن انقلابی پا بگیره. مراحل پنجگانه فرمایش ایشون اینه: حرکت انقلابی، نظام انقلابی، دولت انقلابی، جامعه انقلابی، که میگن این چهارم است بعد که جامعه انقلابی درست شد، آن وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود می آید. خوب توجه کنید، الان به بسیج میگن 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار، یعنی جامعه انقلابی اینطوری درست میشه. بعد اینجور توضیح میدن، بنابراین انقلاب تمام نمیشود، انقلاب استمرار دارد، انقلاب ادامه دارد، انقلاب متوقف نمیشود، یک سیرورتی وجود دارد، سیرورت یعنی شدن، که اینو من بعدن عرض میکنم. در واقع توضیح بعدی هم میگن که بعد که جامعه انقلابی درست شد، آن وقت زمینه ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. حالا من تعبیر به انقلابی کردم، به جای کلمه انقلابی میتوانید کلمه اسلامی بگذارید، یعنی دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. خب ببینید، توجه بفرمایید، آقا حرف فرمایش مهمشون اینه، انقلاب اسلامی یک حرکت انقلابی بود در اون موقع در جهان معاصر که ما حالا بعد میخوایم اینو تحلیل کنیم. این حرکت انقلابی در جهان معاصر از نظریه نظام انقلابی دفاع کرد، نظام انقلابی رو تثبیت کرد، تقابل اسلام به استکبار رو درست کرد، جهان رو کرد دو قطبی. بعد تعبیر آقا اینه که ما میتونیم به جای این انقلابی اسلامی هم بگیم، انقلاب اسلامی، حرکت اسلامی، نظام اسلامی، جامعه اسلامی، دولت اسلامی و تمدن اسلامی. یه جای دیگه هم آدرس دیگری هم بدم خدمت خواهران عزیزم، در تعبیری هم که از حضرت امام ایشون دارن، باز یکی از تحلیلای بسیار عالیه ایشون که باز ما برامون خیلی مهمه، اینه تحلیلی از دیدگاه امام پیرامون انقلاب اسلامی آقا ارائه میکنه. حضرت امام از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در صدد بودن با ارائه تعاریف ناب از ماهیت انقلاب اسلامی اذهان مردم را به این واقعیت متوجه سازن که انقلاب اسلامی علی‌رغم مشابهت ظاهری با دیگر انقلاب‌ها از خصائص دیگری برخوردار است. ایشان در خصوص پیدایش انقلاب اسلامی می‌فرمایند و یک مبنای از امام میگن که خیلی قابل بررسی و تحلیل عرض می‌کنم. میگن تردیدی نیست، عبارت امام، که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بود که از جانب خدا بر این ملت مظلوم قارت زده عنایت شد. بعد چند تا تعبیر از امام بیان میکنن. حضرت امام در چارچوب مبانی معرفتی خود برخلاف تمام نظریه های داده شده شکلگیری انقلاب اسلامی ایران را از دیگر انقلاب ها متمایز معرفی می نمایند و عواملی همچون سیاست گذاری رژیم سابق و ظلم و ستم از آن تنها به عنوان عوامل فرعی در زمین سازی انقلاب اسلامی یاد میکنه. عامل اصلی را در این پدیده بزرگ اراده حق تعالی میدانه. پس من سه آدرس از آقا الان به شما دادم. آدرس اول در واقع بخش اول بیانیه گام دوم که آقا دارن تحلیل فضای شکلگیری انقلاب و دستاورد اصلی انقلاب یعنی تحقق نظام انقلابی را تبیین میکنه. آدرس دوم تحلیل بسیار جامع ایشونه درباره استمرار انقلاب و این که ما تو گام اول حرکت انقلابی و نظام انقلابی رو داشتیم، الان باید بریم دنبال جامعه اسلامی و دولت اسلامی، جامعه انقلابی و دولت انقلابی، که این شعاری که ما انتخاب کردیم، تربیت 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار، میخواد این جامعه انقلابی رو درست کنه تا دولت انقلابی شکل بگیره. بعد بریم به سمت تمدن انقلابی، تمدن اسلامی. نکته سومی که عرض کردم که تو تحلیل انقلاب و ماهیت انقلاب از بیان امام آقا استفاده میکنن، من تأکیدم نکاتی است که آقا استفاده میکنن، حتی برداشت های ما از فرمایشات امام باید با زاویه دید آقا باشه. آقا تحلیل بسیار زیبایی که از امام انتخاب میکنن ماهیت متمایز انقلاب اسلامی است که برمیگردیم این تحلیل رو بررسی میکنیم. سوال اینه این سه رکن اصلی فرمایش آقا ریشه فکریش چیه؟ ببینید خواهران من، انقلاب اسلامی وقتی که آغاز شد، امام بزرگوار ما در فیضیه، دیدید عکس امام را، تصویر امام را، دست مبارکشون را عصر عاشورا بلند کردن، فریادی زدن علمای اسلام به داد اسلام برسید. در شرایطی که امام علما را برای به داد اسلام رسیدن فراخوان کردن، عین جد مظلومشون ابا عبدالله علی اسلام السلام، اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید، ببینید شعار امام اسلام بود، دعوت امام برای دفاع از اسلام بود. رضا چقدر زیبا آقا میگه بگید حرکت انقلاب، به جای انقلاب بگید اسلام، فرق نمی کنه. در اون موقع که امام این شعار رو دادن و دعوت کردن به داد اسلام، به فریاد اسلام برسید، عصر عاشورا در مدرسه فیضیه، لذا آقا فرمودن قم مهد انقلاب، حوزه انقلابی یعنی این. اون موقع شرایط خارجی و داخلی ما اصلا به تعبیر زیبای آقا کسی گمان نمی برد یک نهضتی بر اساس اسلام بخواد شکل بگیره، کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد. چرا؟ ببینید چرا؟ در غرب و شرق اون موقع دو تا تفکر حاکم بود، این جهان دو قطبی که آقا میگن ایناست. در شرق تفکرات مارکسیستی حاکم بود، دید اونا چی بود؟ میگفتن دین مخدر و افیون توده هست، دین کارش تخدیره، آدم رو وقتی میخوان از حرکت باز بدارن معتادش میکنن، دیگه بیحال میفته یه گوشه. دین از نظر اونها روبنایی بود که طبقه حاکم برای منافع اقتصادیش درست کرده بود و با این روبنا میامد توجیه میکرد ظلم را، بذار دین نمیتونست انقلاب ایجاد کنه. حرف آقا اینه. در غرب، غرب خواهران من دو بخشه، من بعدا تو آسیبها این دو بخش رو از عبارت آقا هم براتون میخونم که بدونید آقا فرموده. غرب که میگیم، یه بار غرب که میگیم یعنی اروپا، یه بار غرب که میگیم آمریکا رو هم اضافه میکنیم، اینا دو تاست، دو مرحله است. در تفکر غرب، در غرب میدونید تفکری که حاکم بود اون موقع در فلسفه غرب دو گرایشه، همین که آقا میگن راست مدرنیته، چپ و راست مدرنیته تعبیر دقیقی است، دو گرایش پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی در اروپا حاکم بود. من الان در صدد بحث فلسفه، تدریس فلسفه غرب نیستم، من کدا رو میدم انشالله شما استفاده میکنید، ولی اون خروجیشو میخوام برای تحلیل فرمایش آقا شما داشته باشید و متاسفانه ای تا الان تو انقلاب وجود داره. خواهش میکنم با من بیایید ببینید، بعد به آسیبا که میرسید ببینید الان مشکل ما همینه. در غربیا تفکرات پوزیتیویستا یه تفکرات خاصی بود، حالا با محوریت در واقع علمگرایی، تفکرات اگزیستانسیالیستا بیشتر با حیث انسان و آزادی و اراده آزاد انسان در شکل دادن شخصیت و ماهیت خودش در فلسفه غرب بحث میشه. حالا چه ما تفکرات پوزیتیویستا رو مبنا قرار بدیم، چه تفکرات اگزیستانسیالیست ها را، یه جریانی رو در اروپا شاهد بودیم، شعارش یه جمله بود، میگفتن وقتی که تاریخ را بررسی میکنید، تاریخ را وقتی بررسی میکنید، تاریخ سه دوره داره، مثل یک آدم تاریخ، یه آدم دوره کودکیش دوره جهالتشه، دوره اسارتشه. حالا پوزیتیویست ها با جهالت بیشتر در مقابل علم، اگزیستانسیالیست ها با اسارت در مقابل آزادی، ولی یه حرفه، میگن تاریخ مثل یه آدمه، یه آدم چطوری در دوره کودکیش اسیره و جاهله، اسیره این دستش دست باباشه، از جاده ردش میکنه. جاهله یعنی چیزی بلد نیست، هر که از باباش سوال میکنه باباش باید براش یه افسانه‌ای بسازه تا بتونه ادارش کنه، جاهله. در دوره کودکی که دوره جهالت و اسارته، تاریخ یه حکم داره، ایشون میگفتن این دوره دوره دینه. آدرسش رو هم قشنگ بهتون بدم، خدا رحمت کنه شهید آیت الله مطهری را، در بحث علل گرایش مادیگری یه تحلیل جامعه ارائه میکنم، این تحلیل اروپای اون روزگاره. میگن بشر در اون دوره تاریخی کودکی که دوره جهالت و اسارته، دوره دین، دوره خدایی تاریخه. میگن تاریخ اون موقع آخوند میخواست، عالم میخواست، کشیش میخواست، پاپ میخواست، مرجع تقلید میخواست، بلد نبود. لذا وقتی میخواست از یه مسئله ای رو حل کنه، میرفت دستشو میداد دست باباش، آخونده میشد باباش، دست این بچه رو میگرفت ردش میکرد، بهش میگفت این کارو کن، تکلیف میکرد بهش. اما تاریخ یه دوره دومی داره، مثل یه آدم که دوره جوانی تاریخه. آدم تو دوره جوانی چطوره؟ اینا میگن دوره جوانی تاریخ هم دوره فلسفه است. به جای خدا بشر در دوره جوانی با چرا آشنا شد، به جای دوره خدایی میگن دوره چرایی. بعدم مفصل میگن علت نخستین و علت العلل و چرا و هگل و کی و کی و کلن تو فلسفه اروپایی بس مفصل. بعد میگن اما الان چه دوره ایه؟ الان دوره دوره علمه، نه دوره خداییه نه دوره چراییه، دوره چگونگیه. الان اگر بگن طوفان چطور اتفاق افتاد، دیگه نمیگن خدا خواسته برو نماز آیات بخون، یا نمیگن علتی دارد، میگن چگونه نه چرا. من بعدا انشاءالله تو آسیبا بهتون میگم که حرفا رو مفصل روشن فکران بیمار اومدن تو ایران تشویق توسعه دادن. اون موقع تفکر این بود، میگفتم ببین جهل دوره دینه، بعدم دوره فلسفه است جوانی، الانم بلوغ تاریخ دوره علمه. الان که دیگه بشر به خدا و به فلسفه احتیاج نداره، برید دنبال علم، با علم بشر مشکلشو حل کنید. این تو اروپا اینطوری بود. اثر این حرفا تو ایران چی بود؟ این ببین خارج یا شرقی بودن یا غربی به معنای اروپایی، اینطوری جریانات فکری داخل ایرانم یا از نوع توده بودن، شریکای فدایی بودن، پیکاریا بودن، اقلیتیا بودن، اکثریتیا بودن، جریان فکری تحت تأثیر شرق، یا یه جریان فکری تحت تأثیر غرب مثل نهضت آزادی، مثل جبهه ملی، یا شرقی نگاه به دین داشتن یا غربی نگاه به دین داشتن. ببین تو اون شرایط که شرایط داخلی و خارجی انقلاب اینطوری بود، آقا حرف قشنگشون اینه، میگن در اون عصر، عصر شکلگیری انقلاب اسلامی، ما دو تا اردوگاه داشتیم، دو قطب داشتیم، مخرج مشترک دو تا قطب انکار دین بود، انکار آثار دین بود. مخرج مشترک اینه این بود، دین رو اینطور انکار میکردن. بعد اون سالی که امام این شعار رو دادن و فریاد رو زدن، سالی بود که مرحوم آقای بروجردی از دنیا رفته بود، مرحوم آقای کاشانی هم در یک سال، میدونید این دو بزرگ مرد یک سال از دنیا رفتن، آقای بروجردی در حوزه مظهر فقاهت حوزه بود، مرحوم آقای کاشانی مظهر سیاست بود، اون جریان ملی شدن و بحثای اون موقع. آقای بروجردی از دنیا رفت، بحث فقاهت به نظرشون میرسید تو حوزه تضعیف شده. آقای کاشانی از دنیا رفت، به نظرشون میرسید حیث سیاسی و حضور سیاسی اجتماعی حوزه علمی اومده پایین. اصلا اون موقع آمریکا و رژیم منحوس پهلوی که جریان کاپیتولاسیون و انجمنهای ایالتی و ولایتی رو تحلیل میکردن، اصلا تو این فضا بود فضاشون. یعنی ببینین فضای شکل‌گیری انقلاب این بود. خواهش میکنم این حرف بسیار اساسی آغاز. غربش اون بود، شرقش اون بود، روشنفکران داخلیش یا شرقی بودن یا غربی بودن، نیروهای بین بینی که مونده بودن بعد از فوت این دو بزرگ مرد مثل آقای بروجردی و آقای کاشانی رضوان الله تعالی علیهما، این دو تا آیت الله بسیار قوی حوزه علمیه، خلعی وجود داشت. حرف آقا اینه که امام رضوان الله تعالی علی تو اون شرایط فریاد آغاز انقلاب رو سر داد. انقلاب اسلامی تو شروع شد. هیچ کس باور نمی کرد اسلام دین در این عصر بیاد یه حرکت انقلابی سنگین را به وجود بیاره و یک مرجع تقلید از توی مدرسه فیضیه با پشتوانه حوزه علمیه یه اندیشه ای رو به وجود بیاره. حالا من میخوام عرض کنم به شما، این که آقا میگه تحلیل ماهیت انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه امام مؤسس انقلاب باید دانسته بشه ماهیت انقلاب، نرید دنبال حرفای فرعی ها، ما باید اینو جا بندازیم، این خیلی مهمه خواهران من. این حرفایی هم که داریم میگیم، ما میخوایم بگیم آقایون بچهای انقلاب با هر دیدی هستید، مؤسس انقلاب که امام دیدش اینه، ریشه فکری هم اینه، با قرائت بسیار قوی خدا آقا. چه اتفاقی افتاده؟ سوال اینه چی شده که یک اندیشه نوعی حرف سومی وارد فضا شده؟ الان میگم سوم، یه تیکه دیگه میگم میشه حرف چهارم، حالا فعلا سوم، یعنی شرق رو گفتم یک، اروپا رو گفتم دو، حالا یه الان میگم سوم، یه حرف سوم دیگه هم هست، اون حرف امام و آقا میشه حرف چهارم. حالا عرض میکنه، من یه نکته‌ای بگم خدمتون، چون تو بحث‌های شیعه و سنی هم خیلی به درد میخوره. من مکه مشرف بودم، یک استادی از اساتید دانشگاه الازهر بعد از نماز صبح تو همین ایامم هم بود اومد بهش معرفی کرده بودن که حالا مثلا فلانی بالاخره میتونه 4 تا سوال شما رو جواب بده. اومد پیش من نشست، یه جمله‌ای به من گفت، گفت که حاج آقا شما این مسئله ولایت را از کجای قرآن اختراع کردید؟ همین تعبیر اختراع. حالا کنایه میزد که شما شیعه ها مثلا یه چیزی را خودتون در آوردید به نام ولایت. من عرض کردم به ایشون که شما از عزیزان ما هستید در الازهر؟ گفت بله. گفتم رشتتون؟ گفت من استاد دکترای جامعه شناسی دارم. گفتم خب الحمدلله، میدونید ما اصلا دنبال قضیه تقریبیم و برادران عزیز اهل سنت ما و برادران شیعه و علمای سنی و شیعه مخصوصا الازهر و تقریب یه مسیر رو طی میکنن. استقبال کردم با ایشون، یه صحبتی کردم، گفتم شما که دکتراتون دکترای جامعه شناسی و کار جامعه شناسی میکنید، این حرف غربیا رو درباره مراحل تاریخ دیدید؟ گفت بله دیدم. گفتم چه جوابی میدید؟ حالا به من عربی گفت انتم الشیعه ما تقولون، شما شیعه چی میگی؟ دوستاش بشنوه از بنده. منم توضیح دادم که بله، ما معتقدیم یه جریان تحلیل تاریخی غربی‌ها که تاریخ رو سه دوره میکنن، و دین رو مربوط به دوره جهالت و کودکی و اسارت بشر، همین توضیحاتی که خدمت شما دادم، این اشتباهه. این اشتباه را اول آمریکایی‌ها فهمیده، ولی تلقی آمریکایی‌ها هم غلطه. خیلی استقبال کرد از این تحلیل بنده، گفتم امروز مقام معظم رهبری دنبال این تحلیله که بحث وحدت شیعه و سنی را، برادری و اخوت، و بعد اینا رو تو بیانیه گام دوم هست میخونم براتون. گفتم ببینید آمریکایی‌ها میدونید در مقابل اروپایی‌ها یه تحلیلی از دین ارائه کردن متفاوت بود با اروپایی‌ها. اروپایی‌ها میگفتن دین مال دوره جهالت و کودکی بشر و اصلا به درد نمیخوره. آمریکایی‌ها یه مبنایی دارن در فلسفه، نه پوزیتیویستن به یک معنا، نه اگزیستانسیالیستن، مبنای فکرشون تفکر پراگماتیستی. پراگماتیست ها میدونید شعارشون اینه، میگن وقتی میخواد یک نظریه ای را ارزیابی کنید، برید ببینید در عمل چه اثری داره. اگر یه نظریه در عمل مؤثر بود درسته، به مقدار تأثیرش در عمل درسته. لذا برخلاف فیلسوفای دیگه که میرن دنبال برهان و استدلال، وقتی میخوان یه حرفی رو بگن استدلالشون میارن برای اثبات کردن، این کارو نمیکنن. میگن این نظریه تونسته این چهار تا مسئله رو حل کنه، پس به مقداری که تونسته حل کنه درسته. به قول خودشون مثلا مکانیک نیوتونی یا آثار داره، تفکرات انشتنی یا آثار داره، چه اشکال داره؟ چند تا نظریه در کنار هم هر کدوم در یه محدودی اثر کاری داشته باشن، درستن دیگه. بر اساس این نظریه میدونید یکی از فیلسوفان معروف آمریکایی آقای ویلیام جیمز که خدا رحمت کنه بر ما متحری رو، ما رو با کتاب ایشون آشنا کرد، من در دوره دبیرستان کتاب ایشون رو دوبار خوندم، بیمار شد آقای ویلیام جیمز، روانشناس، با دعا خوب شد. با دعا که خوب شد یه کتابی داره به نام دین و روان، خیلی هم کتاب خواندنیه، ترجمه هم شده، حتما اگه تونستید به دست بیارید، خدا رحمت کنه آقای مطهری را، دین و روان، و کتاب ارزشمند و بسیار قابل استفاده ایه. ایشون یه نظریه ای داد، گفت کی گفته دین به درد نمیخوره؟ نه خیر، کمونیست ها اشتباه کردن، دین مؤثر خوبه. کی گفته دین مال دوره کودکی بشره؟ نه خیر، الان هم تو دوره علمه باز دین اثر داره، خوبه، چرا؟ چون مفیده، چون فائده داره. شما دعا کنید، با دعا خوب میشید، مسجد برید، کلیسا برید، روزه گوش کنید، خواهش دارم توجه کنید، اینا الان داره تو انقلاب دوره تکرار میشه، اینا خیلی خوبه، خیلی هم مفیده، خیلی هم مؤثره. چون دین اثر داره درسته، اما اثرش فردیه. دین توی عرصه حکومت و اجتماع اثر مثبت نداشته، اما تو عرصه فرد کاملا خوبه، کاملا مؤثره. چرا؟ حرف آمریکایی‌ها سر چی بود؟ میگفتن دین وقتی به حکومت رسید، هزار سال در اروپا دین حکومت کرد، بهش میگن دوره فلسفه اسکولاستیک، علم ساقط شد. هزار سال دین آمد تو عرصه مدیریت اجتماع، علم و زمین زد، جلوی ترقی و پیشرفت بشر رو گرفت، به درد نمیخورد. ایشون میگه حق دارید اروپایی ها که فکر میکنید دین به درد نمیخوره، اما تو عرصه اجتماعی شما اینطور نه، خب تو عرصه فردی میشه با دعا، میشه با نیایش، میشه با نماز، میشه با توسل آدم ها رو درست کرد، حرکت داد، سلامت روانی رو تأمین کرد، لذا نتیجه میگیره که نه دین. لذا ببینید تلقی سوم اینه، شرقی ها یه طور میگفتن، اروپایی ها یه طور میگفتن، آمریکایی ها آمدن یه نظریه ای رو دیگه خیلی امتیاز دادن به دین، دین رو کردن دین سکولار. الان بعضی از بچه های سیاسی امروز ما، انشالله بعد از ظهر عرض میکنم، الان دوباره دارم مصاحبه میکنم، میگن حق با اوناست. چرا شما دین رو وارد عرصه حکومت که ما اشتباه کردیم؟ همین الان هم مصاحبه دارم میکنم. من این ریشه ها رو خوب توجه کنید. آقا ببین با چه دقت این گام سند رو در اختیار ما قرار داده. این دکتر رو، دکتر برادر عزیز سنی الازهری رو، وقتی من بهش گفتم ببین آقای دکتر شما با این تلقیه چی کار میکنید؟ شرقی ها واسه در مورد دین اینطوری میگن، اروپایی ها در مورد دین اینطوری میگن، آمریکایی ها در مورد دین اینطوری میگن، چیکار میکنید؟ امام خدا رحمتش کنه همه این حرفو جمعش کرد یک کلمهش کرد، گفت این اسلام آمریکاییه. ببین اسلام آمریکا، یعنی شما سه تلقی از دین دارید، یک اسلام شرقی کمونیستی ها تحلیل میکنن، یه اسلام رو اروپایی ها با مبانی خودشون حالا یا پوزیتیویستان یا اگزیستانسیالیستان تحلیل میکنن، یه اسلام را آمریکایی‌ها تحلیل میکنن که دیگه خیلی امتیاز میدن. انقلاب اسلامی اینجا شده. بعد این آقای دکتر به من گفت حالا شما نظرتون چیه درباره این تحلیل، خوب توجه کنید. من به ایشون عرض کردم خوب ببینید این تحلیل، تحلیل امام از انقلاب اسلامی که حالا بعدن عبارات های امام میخونم براتون، این تحلیلیست که آقا معتقدن اگر کسی خوب اینو یاد بگیره امیدوار به آینده است، مسیر گذشته رو خوب تحلیل میکنه، آینده رو خوب میبینه، حرکت میکنه. این آقای دکتر به من گفت شما شیعه چی میگید در ارتباط با این تحلیل؟ گفتمش که ما به نظرمون حق با اروپایی هاست. اروپایی ها درست میگن که تاریخ سه دوره داره، دوره کودکی، دوره جوانی و دوره بلوغ. حق با اروپایی هاست، سه دوره درست. اما اروپایی ها تحلیلی که، یا آمریکایی ها تحلیلی که از دین ارائه میکنن منطبق با قرآن نیست، لذا تو تطبیق سه دوره اشتباه میکنه. اگر کسی بخواد تحلیل قرآن رو در فلسفه تاریخ قرآن ببینه، باید بیاد سر سفره قرآن این سه دوره قرآنی رو اینطوری تحلیل کنه. گفتم دوره اول رو قرآن اسمشو میذاره دوره اساطیر، درست میگن، دوره جهالت بشر. بشر جاهل بوده، بشر کودک بوده، خدا هم پیغمبر که میفرستاده، پیغمبران وقتی به بشر جاهل کودک میرسیدن، نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقوله. حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام آمد با جادوگرا طرف بود، حضرت عیسی آمد، حضرت یوسف آمد، بقیه انبیاء الهی. البته حالا خدا رحمت کنه امام با آیت طباطبایی رو معتقدن که البته همون موسی و همون هست عیسی، یوسف، داوود یه تأثیر عجیبی تو تمدن داشتن، حالا اونو بعدن میگیم. در این حالی که اکثریت جاهل بودن، حالا نقش خودشون، حالا بعضیش تو این سریال از یوسف دیدید، این مهندسی کاری و تمدن سازی که برای مثل داوود و یوسف تحلیل میکنه قرآن، چون در جایگاه حکومت و اجرا قرار گرفتن، خدا رحمت کنه امام رو. حالا میرسم به اون تلقی امام. ولی اون دوره کلیاً دوره جهالت بشره، بشر جاهله، بشر کودک. قرآن اسمشو میذاره دوره بدء نبوت. دوره دوم تاریخ قرآن میگه دوره ختم نبوته. دوره ختم نبوت خصوصیتش چیه؟ قرآن میگه خصوصیتش علمه. رضا به تعبیر زیبای امام در اربعین حدیثشون یا علامه طباطبایی در المیزان، و آقا و شهید مطهری، خدا رحمت کنه شهید مطهری را و اساتید بزرگوار ایشون و اساتید آقا را، تحلیل قشنگی میدن. میگن وقتی شما با نگاه میکنید فضای دوره آغاز بعثت نبی اکرم رو، اصلا تعبیری که در آیه هست تعبیر علمه. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم، علم الانسان ما لم یعلم. قرآن اینجا از معجزات قرآن این دو تا آیه است که اولین آیات نازل شده بر پیغمبر اکرم. تو این آیات میدونید اولین نکته‌ای که وجود داره کرامت انسان. من بعداً تو تحلیل آقا تو این بیانیه گام دوم تو 40 سال اول میبینید، مثلا آقا میگه شعارهای اصلی انقلاب شعارهای کرامت انسان، آزادی انسان، عدالت انسان، علم انسان، برجستگی‌های انسان. این آیات اینطوریه. لذا در این آیات شما دو تا نعمت رو خدا ذکر میکنه. نعمت اول خلقته، بسم ربک الذی خلق. نعمت دوم علمه. ولی قرآن وقتی علمو میگه میخواد بگه علم از همه خلقت عزیزتره و گرامیتره. چرا؟ خیلی قشنگ آیه طباطبایی. ببین آیه رو بخونم، بسم ربک الذی خلق. نعمت دوم که علمه، میفرماد اقرأ و ربک الذی علم. نخیر، ربک الذی خلق، رب رو به الذی خلق. علم که میاد ربک الذی علم. نخیر، کلمه اضافه ای داره، یک کلمه، ربک الاکرم الذی علم. ببین نعمت خلقت که میاد خدا نمیگه اکرم، نعمت علم که میاد میشه اکرم، ربک الاکرم الذی علم. خدا رحمت کنه این امام را و آقای طباطبایی را، به خدا حفظ کنه این مرد بزرگ را آقا. ببینید قرآن میگه من یه اصلی معتقدم به نام کرامت انسان. ولقد کرمنا بنی آدم، که انه قرآن در فضای تفکرات اومانیستی امروز نازل شد. این اعجاز قرآن. اروپایی ها میگن ما دنبال قضیه اومانیست و کرامت انسانیم، قرآن میگه من دنبال کرامتم. تعبیر عجیبی داره آقا تعبیرشون. من واقعا خدا میدانه این مرد و وقتی این نگارش ایشون رو میبینم انگار قلم قلم عجیبیست. فرمودن هم یه جایی گفتن اینو حتما روش کار کنید. انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد. کشور که در دوران پهلوی و قاجار به شدت تحقیر شده بود. این خیلی مهمه. ادبیات آقا ادبیات بسیار عجیبی. مسئله اول ما مسئله اینه که بابا یه تفکری داره اسلام انقلابی، تفکر کرامت انسان، عزت و کرامت و شرف انسان. دیشب این تلویزیون یه پیامای امام رو داشت نشون میداد، اینقدر جالبه این کلمه. امام به آقایون میگن اگر من جای شما بودم استعفا، تحقیر شد ملت ایران، تحقیر شد درجه دار ایرانی، من ناراحت شدم شاه ایران دست فلان زن رو بوسی. تعابیر هم بید. قرآن یه مبنایی داره میگه بابا من میخوام بگم خاتمیت کرامت انسانه. ربک الاکرم الذی علم، علم الانسان ما لم یعلم. خلقت با همه بزرگیش مصداق کرامت انسان نیست، علم است که مصداق کرامتی است که خدا به انسان داده. حالا به عدالت و آزادی هم میرسن، به شعارهای انقلاب. اگر دوره دوم تاریخ دوره علمه، دوره جوانی تاریخ دوره علمه، بعد نبوت جهله، اساطیره، ختم نبوت علمه. ربک الاکرم الذی علم. قرآن میگه بابا اروپایی ها اشتباه کردن گفتن تعارض علم و دین. بابا غربی ها، روشن فکران غربی ما که انشالله میخونن بعضی از عباراتشون از زبان آقا براتون، اشتباه کردن بیان میگن باربور. سروش اومد همین حرف رو زد تو ایران، باربور بحث تعارض علم و دین رو گفته. و علم با دین در تعارضه و علم تو سر دین تو سر علم میزنه و علم رو از بشر میگیره، بشر رو تحقیر میکنه. قرآن میگه نه بابا، خاتمیت دوره علمه، علم کرامت انسانه که خدا به انسان داده. ربک الاکرم الذی علم علم الانسان ما لم یعلم. من توضیحاتی که برای این استاد دانشگاه الازهر به خدا شاهده میدادم، یه دفعه من بهش گفتم حالا آقای دکتر دوره سوم تاریخ به نظر شما چه دوره ایست؟ بعد این نبوت که گذشت، ختم نبوت هم که پیغمبر اکرم مبعوث شدن آمدن تشریف آوردن، بشر هم از نور وجود و برکاتشون داره استفاده میکنه، دوره سوم تاریخ چه دوره ایست؟ یه تأملی کرد به من گفت شیخ کمل، شما تحلیلتو ادامه بده، تکمیل کن، خوب دارید با قرآن و آیات قرآن. گفتم ببین به نظر ما دوره سوم تاریخ از نظر قرآن دوره ولایته، دوره خلافته، استخلاف. در دوره خلافت خیلی قرآن عجیبه، قرآن آیش اینه در سوره نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدا وعده داده به کی؟ به مؤمنان، به اونهایی که ایمان و عمل صالح دارن. ليستخلفنهم في الأرض، وعده یعنی انجام نشده. بعد نبوت تمام شد، ختم نبوت تمام شد، اما بشر هنوز به استخلاف نرسیده، ایمان و عمل صالح حاکم نشده بر دنیا. بعد آیه رو یه ذره ادامه میده، به اینجا میرسه، وليمكنن لهم دینهم. خدا رحمت کنه آقای مطلعی رو، جواب غربیا رو میداد، میگفت اونا میگفتن دوره دین گذشته، قرآن میگه دوره دین هنوز نیومده، دوره سوم تاریخ تازه دوره دینه. دوره جهل گذشته، دوره علم رشد کرده، اما دوره سومی وجود داره که اسمش دوره ایمان و عمل صالحه. در دوره ایمان و عمل صالح استخلاف شکل میگیره و دین خودش رو نشون میده. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. من اینه که به اینجا رسوندم، اینا دکتر یه جمله قشنگی به من گفت، گفت خب حاج آقا خیلی خوبه این حرف شما، خیلی دفاع خوبیست از قرآن و اندیشه قرآنی در مقابل این تحلیل نادرست غربی ها که دوره دین میاد و آثار عملی دین در عرصه استخلاف ایمان و عمل صالح باید به بشر عرضه بشه. اما این آقای دکتر به من فرمودن که به من بگید ببینم آقای دکتر، بله به منم گفتن، چشم، گفتن تا 11:30. من میدونید آج خانم باید جلسه ما 10 دقیقه شروع میشد، ما یه تأخیری کردیم، حالا من ایشالا چون بحثا متصلن به هم 11:30 تعطیل میکنم، ولی بعد ادامه میدم که وصل بشه به اون نگاه با آینده و بررسی 40 ساله انقلاب. چشم چشم، ما یه تأخیری داشتیم چون آدرس رو گم کرده بودن، رفتن کل این چیزو چرخیدن از اون طرف اومدن. بله چشم، حتما انجام میشه. عنایت بفرمایید خواهران من. این آقای دکتر سوال قشنگ گرفتن که گفت حاج آقا من فهمیدم شما چی میگید، دوره بدء نبوت، ختم نبوت و دوره در واقع استخلاف و دوره دین که دوره سوم تاریخ. راست میگن غربی ها، بشر دوره در واقع کودکی یعنی جهالتش رو گذرونده، الان دوره جوانیه، دوره جوانی دوره شهوت بشره، دوره غضبه، دوره جنگ جهانیه، دوره ظلمه، اما دوره سومی میاد، دوره پختگی، بلوغ، تعادل قوای بشر در تاریخ. الان دوره راست میگه، دوره شهوت و غضب و به قول آقای مطهری دوره سکس و نمیدونم اینجور چیزاست الان همینطوره. این دوره باید بگذره، یه دوره سومی باید بیاد که در اون دوره عدالت، عقل کلی بیاد در اون دوره، که حالا من بعد خصوصیات چه عرض میکنم، اینا میشن شعارهای اصلی انقلاب. این دوره دوره سوم. بعد به من گفت حالا ارتباطش با ولایت چیه؟ گفتم آقا سوال این دکتر سوال قشنگی بود. این خوشبختانه این حرف و انقلاب اسلامی الان برای برادران اهل سنی ما جا افتاده، خواهران من خیلی خوب جا افتاده. به من گفت ارتباطش با ولایت چیه؟ من عرض کردم این تتمه آیه رو ببینید تا انشاءالله تحلیلش میکنم ادامه بحث رو براتون بعد از استراحت. آیه اینه تتمهش، ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. دینهم الذی ارتضا لهم یعنی چی؟ من به ایشون گفتم دینهم الذی ارتضا لهم، دینی که خصوصیتش اینه ارتضا لهم. ارتضا لهم اشاره داره به این آیه، الیوم رضیت لکم الدین، دینهم الذی ارتضا لهم یعنی قدیر. خدا شاهد شما این فاکت های فرمایشات آقا رو در باره قدیر ببینید، معجزه است در بیان آقا، خیلی ایشون مظلوم. قدیر میدونی یعنی چی؟ قدیر، الیوم رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم نعمتی و رضیت لکم اتممت علیکم نعمتی. بله ببینید قدیر اینه، رضیت لکم الاسلام دینا یعنی دینهم الذی ارتضا لهم. گفتم یعنی آقای دکتر ببین بدء نبوت یک مرحله است، ختم نبوت یک مسئله است، دوره قدیر بابا قدیر فقط مال امیرالمومنین نیست، قدیر دوره استخلاف دینه، دوره ظهور ولایته. لذا قرآن میگه تاریخ دوره سومش دوره اسلام ولاییه. خدا رحمت کنه، امام میگفتن اسلام نار در مقابل اسلام آمریکایی، اسلام ولایی. منتها آقا حرف مهمشون اینجا اینه، یه تحلیلی ایشون از ولایت دارن، میگن اگر این تحلیل از ولایت شکل نگیره جامعه اسلامی درست نمیشه. نظام انقلابی آمده الان، بله حرکت انقلابی شروع شد، نظام انقلابی شروع شد. من سیر تاریخیشو جلسه بعد ادامه دادم، اما اگر اون تحلیل درست از ولایت درست بشه جامعه اسلامی شکل میگیره، جامعه اسلامی دولت اسلامی رو درست میکنه، تمدن اسلامی با میگه. ما نیاز داریم ماهیت انقلاب اسلامی را، امام حرفش اینه، حالا حرف امام رو این تتمه را با تعبیر است امام انشاءالله من بعد از استراحت تکمیل کنیم که وارد آثار تاریخی این تحلیل بشیم به فضل پروردگار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.